أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 136 سطر 4. و اما المحمول فلا يجوز ان يكون للموضوع ذاتيا بمعنى الداخل في حد الموضوع. بحث در مورد مسائل برهانیه علم بود. گفتیم هر مسئله تشکیل می شود از یک موضوع و محمولی و روشن شد که موضوعات مسائل یک علم یا خود موضوع علم است یا موضوع علم است با عرض ذاتی برای اون، یا نوعی از موضوع علم هست یا نوعی از موضوع علم است با عرض و یا عرض ذاتی برای اون هست، که اینها رو همه رو بیان کردیم. حالا بحث در این هست که محمول چی چیز باید باشه. محمول می‌فرمایند که ذاتی باب عیسی وجی برای موضوع نمیتواند باشد. یعنی مثلا فرض بکنید که در علم طبیعیات شما نمیتونید یکی از مسائلتون را عبارت از این قرار بدید که الجسم و جوهرون، یا در کتاب و نفس نمیتوانید یکی از مسائلتون رو این قرار بدید که النفس و جوهرون. چرا؟ چون جوهریت ذاتی باب عیسی وجی برای جسم و برای انسانه و ذاتی باب عیسی وجی نمیتواند محمول یک مسئله قرار بگیرد. دلیلش چیه؟ برای که مطالب خوب براتون روشن بشه به این چند جا که میگم مراجعه کنید، چون عبارت که کم اینجا شاید اولین بار با این مطلب سر و کار دارید به هر حال، و عبارت هم یکم احتیاج به توضیح داره. یکی به جوهر صفحه 214 مراجعه کنی، جوهر رو نزید، و اساس صفحه 397 مراجعه کنید. البته اونجا با عبارت خیلی بغرنجی بیان شده. در جوهر رو نزید هم اصل مطلب بیان شده. یکی به رسائل و شجرت الالهیه صفحه 384 بخش منطقش صفحه 384 مراجعه کنید، اونجا هم باز اصل مطلب بیان شده. یکی به البصائر النصیریه صفحه 400 و 411 مراجعه کنید. به صفحه 400 که مراجعه کنید تقریبا هم خود مطلب هم یه پاورقی داره، مطلب رو مجموعاً شاید یکم خوب براتون واضح بکنه. به صفحه 411 که مراجعه کنید بیشتر اون پاورقیش به دردتون میخوره. به هر حال توضیح مطلب عبارت از اینه که گفتن شما هرگز نمیتوانید یک مسئله ای را مطرح کنی که در اون مسئله محمول ذاتی باب عیسی وجی برای موضوع بوده باشه. لذا شما نمیتونید مسئله مطرح کنید حل الجسم و مثلا جوهرون، حل الجسم و جوهرون، حل النفس و جوهرون. گفتن چنین مسئله ای نمیتوانید مطرح کنید مگر در دو حالت، کال دو حالت چه توضیح میدید. اما چرا چنین مسئله ای نمیتوانیم مطرح کنیم؟ گفتم به خاطر این که اگر چنین مسئله ای را مطرح کنید در واقع شما دچار تناقض شدید، چون شما از طرفی آمدید نفس را تصور کردید، چون اگر تصور نکردید چطور آمدید و موضوع قرار دادید چیزی که انسان تصور نکرده که نمیتونه موضوع قرار بده؟ این نفس رو شما آمدید موضوع قرار دادید. پس بنابراین تصورش کردید. معنای این که تصور کردید یعنی میدونید نفس چیه و آمدید موضوع قرارش دادید. وقتی میدونید نفس چیه و آمدید موضوع قرارش دادید، حالا که سوال میکنید حل نفس و جوهرون املا و از ذاتیاتش سوال میکنید، معناش این استش که نمیدونید نفس چیه و نفس رو تصور نکردید. خب چون آمدید موضوع قرارش دادید، معناش این است که نفس رو تصور کردید که توانستید اون رو موضوع قرار بدید. چون دارید سوال از ذاتیاتش میکنید، معناش این است که نفس رو تصور نکردید حقیقتش رو. و این یعنی تناقض. هم نفس رو تصور کردید و آمدید موضوع قرار دادید، هم نفس رو تصور نکردید چون آمدید دارید از ذاتیاتش میپرسید. و شیدا که شما از ذاتیاتش میپرسید، معناش عبارت از این که هنوز نتوانستید اون رو ادراک کنید و تصور کنید و بفهمید چه چیزی هست. پس اگر شما ذاتیات باب ایساغوجی یک شی را محمول برای همان موضوع قرار بدهید به عنوان یک مسئله و سؤال مطرح بکنید، که مثلا بپرسید حل نفس و جوهرون املا، یا مثلا حل الجسم و جوهرون املا، این مستلزم تناقضه. پس از قیاس استثنایی میتونیم دلیل مطلب اینطور بیان کنیم: اگر در یک مسئله اون چیزی که ذاتی باب ایساغوجی موضوع یعنی جنس یا فصل برای موضوع هست محمول برای موضوع قرار بگیرد، لازم می آید تناقض، و تالی که تناقض باشد باطلون فالمقدمو مثلو. این استدلال و مطلب. ایشون به این استدلال با یک نیمخط اشاره میکنه، میگه به خاطر این که وجود این موضوع بینون به نفسه، این موضوع برای شما بینون به نفسه هست. بینون به نفسه است به این معنا که شما الان این را تصور کردید، و چون این را تصور کردید، پس بنابراین معنای تصور کرده تو این است که به اون علم دارید، اون را میشناسید. پس بنابراین موضوع خودش الان برای شما روشنه، و چون برای شما روشن بوده توانستید بیایید موضوع قرارش بدید. چون چیزی را که شما بهش علم ندارید براتون روشن نیست، چطور موضوع قرار دادید؟ و از طرف دیگه دارید سوال از ذاتیاتش میکنید، معناش این است که موضوع قرار موضوع را نشناختید، موضوع تصور نکردید. هازا تناقض. مگر در دو جا، در دو جا اشکالی ندارد که شما در واقع ذاتیات موضوع را محمول قرار بدید. اون دو جا کجاست؟ دقت کنید. یکی جایی که مورد اول، جایی است که موضوع برای شما به اسمهی او به فعل ما من شناخته شده است، نه به کنهی و حقیقته. یعنی مثلا میدونید که یه چیزی هست اسمش نفسه، یه چیزی هست اسمش نفسه، ولی کون و حقیقت اون چیز برای شما روشن نیست، لذا فقط میدونید یه چیزی هست اسمش نفسه که در وجود انسانه، ولی کونش و حقیقتش برای شما روشن نیست. یا مثلا در وجود حیوانه، یا حتی در وجود نبات، میدونید یه چیزی داریم به نام نفس که این در وجود انسان است، در وجود نبات است، در وجود حیوان است، حیوانات دیگر است غیر از انسان، ولی کونش رو فقط اسمش رو میدونید. اینجا اگر شما بیایید بگید که حل الانسان و جوهران املا، اینجا اشکالی نداره. چرا؟ گفتم به خاطر اینکه تناقض نیست، به خاطر اینکه شما اگر ازتون سوال کنن چطور چیزی را که نمیشناختید موضوع قرار دادید، میگید آقا من این را میشناختم منتها به اسمهی میشناسم نه به کنهی. اگر بگن چرا از ذاتیاتش سوال کردید، میگید چون سوال از ذاتیات سوال از کنهش. پس من اگر این را موضوع قرار دادم فقط به خاطر این است که شناخت من از اون منحصر بوده است در این که می دانم اسمش نفس است. اگر از ذاتیاتش سوال می کنم چون علم به کنهش ندارم. و منافاتی میان علم به اسم شی با جهل به ذاتیاتش وجود ندارد، تناقض بین این دوتا نیست. یا اسمش رو نه، یکی از آثارش و افعالش را میشناسم. مثلا فعلی از صاحب نفس صادر می شود که می دانم این فعل از نایه همون نفسه. مثلا فعلی مثل حرکت، مثل ادراک از این حیوان یا انسان صادر می شه که می دانم فاعل این فعل همین نفسه. پس یکی از عوارض نفس را که عبارت باشد از حرکت و ادراک، این رو میشناسم. نفس رو در همین حد میشناسم، میدونم که نفس یه چیزیست که دارای حرکته، یعنی به عبارت دیگه منشأ حرکته، فاعل حرکته و سبب ادراک و فاعل ادراکه، این رو میدونم. بعد میام میگم که حل نفس و جوهرون املا. خب اینجا میگم آقا علت این که من آمدم نفس را موضوع قرار دادم در حالی که باید بشه علم داشته باشم تا بتوانم موضوعش قرار بدم، این بوده که من علم به این شی دارم منتها به همین مقدار میشناسمش که این نفس فاعل حرکته یعنی محرکه، فاعل ادراکه یعنی مدرکه. ولی این منافاتی ندارد با این که نمیدانم حقیقت و ذاتیات این نفس چیست، چون فقط فعل به علم به عوارضش مثل فعلش دارم، از طریق عوارضش این رو میشناسم نه طریق ذاتیاتش. یعنی در واقع که هرچه من در ظاهر دارم میگم حل نفس و جوهران املا، ولی گویا گفتم که حل حازل مدرک و جوهران املا، حل حازل محرک و جوهران املا. پس اون چیزی را که موضوع قرار دادم که میشناختمش محرکه، چون میدونم میشه محرک فاعل حرکته. مدرک موضوع منه، چون به نفس به همین مقدار شناختش دارم. پس موضوع من اینه، اون چیزی که برای این موضوع من برای مجهول بوده و به عنوان سوال مطرح کردم، ذاتیات خود این مدرک و محرک نیست، ذاتیات معروض مدرک و محرک. مدرکون و محرکون بر چی عارض می شود؟ بر نفس. چون فرض این بود که نفس فاعل ادراکه، فاعل حرکته. پس ان نفس مدرکون، ان نفس محرکون، این مدرک و محرک عارض بر نفس می شود. پس وقتی من سوال می کنم که حل نفس و جوهرون املا، تناقضی درست نمیشه. چرا؟ چون شناخت بنده به نفس از ناحیه عوارض نفس است، یعنی ادراک نفس، ادراکی که نفس فاعل اونه، حرکت نفس، نه حرکتی که نفس فاعل اونه. شناخت من به نفس از این ناحیه است، جهل من به نفس از ناحیه ذاتیاتشه، چون نمیدونم ذاتیاتش چیه. پس اونی که مطلوب من هست این است که میخوام بفهمم آیا جنس جوهر که یکی از اجناس عالیه است برای معروض حرکت و ادراک یعنی نفس ثابت است املا، و اون چیزی را که من موضوع قرار دادم و تصور کردم نفس با ذاتیاتش نبوده. تا شما بگید که آقا از یه طرف نفس با ذاتیاتش تصور کردی و موضوع قرار دادی، از طرف دیگه سوال از ذاتیاتش میکنی، این تناقضه. بلکه نفس را به عنوان این که مدرک است و محرک است موضوع قرار داده، خیلی راه. و سوالی که دارم میکنم از ذاتیات این نفس است، نه از این نفس به عنوان این که محرک است و مدرک است. چون من حیثیم که محرک و مدرک است، اینو میدونم محرک مدرکه، دارم از ذاتیاتش سوال میکنم. پس نفس رو به عوارضش میشناسم، سوال از ذاتش. پس جایی نفس رو به اسمهی بشناسم و از ذاتیاتش سوال کنم، یا به عوارضهی و به تعبیریشون به فعل و مایی که از اون صادر میشه بشناسم و از ذاتیاتش سوال کنم، این دو جا میتواند ذاتیات موضوع محمول برای اون موضوع قرار بگیره و این موضوع و محمود بشوند به عنوان یک مسئله برای بنده که بتونم به عنوان یک سوال مطرحش کنم. این محله، این در واقع مستثنای اول یا استثنای اول، تا برسیم به استثنای دوم. و اما المحمول، و اما محمولی یک مسئله جایز نیست. این مسئله که میخواییم برای اون برهان اقامه کنیم، چون بحث در مسائل برهانی هست دیگه. محمول یک مسئله جایز نیست این که باشد محمول برای موضوع ذاتی به معنای داخل فی حد الموضوع، چون گفتیم ذاتی دو معنا داره، ذاتی باب ایساغوجی و ذاتی باب برهان. اینجا منظور این است که ذاتی باب ایساغوجی نمیتوانه باشد، چون ذاتی باب ایساغوجی در حد شیخص میشه. اصلا میگن الانسان و حیوان و ناطق، در تعریفش که حیوان و ناطق باشه، ذاتی باب ایساغوجی یعنی جنس و فصلش رو عکس میکنه به معنای داخل حد الموضوع. چرا؟ لأن به خاطر این که وجود این موضوع بینون به نفسه، وجود این موضوع فی حد نفسه روشنه. چرا؟ چون اگر وجود موضوع روشن نبود، این و برای شما معنای موضوع روشن نبود، شما چطور اومدید این رو موضوع قرار دادید؟ چیزی رو که نمیشناسید چطور موضوع قرار دادید؟ بعضی عبارات داره لعن وجود هازا للموضوع بیانون به نفسه، اینم درسته. معناش اینه که لعن به خاطر این که وجود این، یعنی وجود این چنین محمولی، یعنی محمولی که داخل در حد موضوع هست، یعنی محمول به معنای ذاتی، به معنای بابی ساوجی، این برای موضوع وجودش و تحققش برای موضوع بیانون به نفسه هست. یعنی شما که آمدید میگید الجوهر و میگید حل نفس و جوهرون، باید بدانید که جوهریت برای نفس موجود هست تا بتوانید بیایید اون را به عنوان موضوع قرار بدید. همین که بگن از ذاتی و لا یعلل، بیانون به نفسه هست. وقتی بیانون به نفسه هست قابل اقامه برهان نیست، بلا گفتیم تناقض لازم میاد. چون همین که شما میگید از نفس موضوع خواهد قرارش بدی، با نفس را شناخته باشی و برای شما روشن باشه. به چیزی که برای شما روشن هست و شناخته شده است، ذاتیاتش برای شما معلومه. و وقتی ذاتیاتش برای شما معلوم بود، دیگه معنا ندارد که سوال از ذاتیاتش بکنید. چون سوال از ذاتیات معناش اینه که ذاتیاتش برای من معلوم نیست. این که به عنوان موضوع قرارش دادید، معناش اینه که ذاتیاتش برای من معلوم هست و این دوتا تناقض داره. لأن به خاطر اینکه وجود هازا للموضوع، یعنی وجود این نوع ذاتی برای موضوع بیانون به نفسه است، ولی ذاتی به برهان نداره، لذا نمیتواند به عنوان یک مسئله مطرح بشود که در اون مسئله ما ذاتی شی را محمول خود شی قرار بدیم. اللهم مگر در دو حالت، که دو حالت که ما استثناء کنیم، احد هما، یکی از دو حالت عبارت از این است که باشد موضوع متخیلن بعدو، موضوع را فقط من تخیل کردم هنوز، یعنی ذاتیاتش برای من روشن نیست. و این نما، دقت کنید، و این از جزئی نیست که شناخته شده از موضوع چطور من تخیلش کردم. چیزی که نشناختم چطور تخیلش کردم؟ میگن تخیلش کردی و شناختش به این صورت. و این از جزئی نیست که شناخته شده از موضوع به امور خارجت عنه، به اموری که خارج از ذات اوست، یعنی جز عوارضشه. مثل این که میدانی دارای ادراکه، یکی از عوارضش ادراکه، یا میدانی فعل و مایی از او صادر میشود. او بالاسم، یا اون رو میشناسیش به اسمش، یعنی میدانی یه چیزی هست اسمش نفسه، در همین حد، بیشتر از این ازش اطلاعاتی نداری. او بالاسم فقط، و ذاته لم تتحقق، ولی هنوز ذاتش تحقق پیدا نکرده. یعنی لم تتحقق بعدو، یعنی هنوز ذاتش برای شما و ذاتیاتش برای شما روشن نیست. مثل طلب نا، مثل اونجایی که مطلوب ما اینه انهو حل نفس و جوهرون املا، سوال میکنم حل نفس و جوهرون املا. خب این جوهر جزء ذاتیات نفسه، ولی من آمدم ملمال محمول قرار دادم. کی میتونم این کار رو بکنم؟ لعنا، اونجایی که نفس را یا به اسم شناخته باشم، یعنی میدونم یه چیزی اسمش نفسه ولی نمیدونم که جوهر ذاتیش هست یا نه، یا به عوارضش میدانم که یه چیزی است که ازش یه فعل و مایی مثل ادراک که از عوارضش هست یا حرکت که از عوارضش هست صادر میشه از اون، ولی ذاتیاتش رو نمیشناسم. لعنا به خاطر این که ما بخواد توضیح بده که چرا در اصلا دوچار تناقض نمیشیم، به خاطر این که ما این نما نکونو اینه ازن، این است جزی نیست که میشناسیم در این هنگام که آمدیم ذاتیات نفس را در این مسئله محمول برای خود نفس و موضوع قرار دادیم، نکونو این ازن قد عرفنا، همانا شناختیم از نفس اسم را، فقط اسمش را شناختیم و فعلا ما را، یه فعلون مایی را از اون شناختیم، مثلا ادراکش را یا حرکتش، حرکت دادنش را، محرک بودنش را، تحریکش را، البته بهتر تعبیر کنیم تحریکش، فاعل حرکت بیوردی، یا در اونجا مثال میزنم مثلا مدبر بودنش را للبدن، تصرفاتش را در اون جسم و مادهی که به اون تعلق داره. ولم نعرف بعد و ذاتها، ولی هنوز موضوعاتش را و حقیقتش را نشناختیم، ولم نعرف، نشناختیم هنوز ذات نفس را. فالموضوع بالحقیقه آرزون ذاتیون لنفس، میگه در این صورت اونی که در حقیقت موضوع هست نفس موضوع نیست. چرا؟ من نفس را که نشناختم، نفس را به اسمه شناختم، یعنی که انه موضوع من اینه، دقت کنی که انه موضوع من اینه. هل الذی یسما به نفس جوهرون املا، یعنی موضوع اینه، الذی یسما به نفس، چیزی که اسمش نفسه، هل الذی، چیزی که اسمش نفس است موضوع هست یا نه؟ پس نفس موضوع نیست، الذی یسما به نفس موضوع. یا اگر فعلش را شناختم، مثلا میدونم فاعل حرکت است یا فاعل ادراک است، درسته که در ظاهر گفتم حل نفس و جوهرون املا، ولی در واقع موضوع اینه، حل المدرکو جوهرون املا، آیا اون چیزی که ادراک میکنه دارای ادراک است که همون نفسها، من نفسها فقط با عنوان مدرک بودن میشناسم، لذا که انه سوال واقعی من اینه، حل المدرکو، آیا اون چیزی که مدرک است جوهرون املا، یا اگر که فعل تحریکش رو میشناسم که انه سوال من اینه، حل المحرکو، آیا اون چیزی که محرک است و فاعل حرکت است، حل المحرکو جوهرون املا. که میدونید ادراک و یا مثلا تحریک عرض ذاتی نفسه، ذاتی باب عیسی وجی برای نفس نیست، بلکه خارج از نفسه، منتها خارج بنان عرض ذاتی است، تو نفس هم عرض ذاتی رو خوندیم دیگه. پس موضوع در حقیقت عارض ذاتی برای نفس است و هوه و اون موضوع عبارت از فاعل اون فعله، مثل محرک بودن، مدرک بودن، محرک فاعل تحریک یا مدرک فاعل ادراکه، مثل ابیض برای ثلج، که ابیض برای ثلج در واقع عرض ذاتی برای ثلج هست. والمطلوب، پس اون چیزی که من به خاطر اون نفس رو شناختم و توانستم نفس را موضوع قرار بدم، عبارت از عرض ذاتی نفس است، در حالی که اون چیزی که مطلوب من هست و من به اون جاهلم و میخوام ثابت بکنم، جنس المعروض له هست، یعنی جوهری است که جنس است برای معروض له، معروض له میشود همون نفس که معروض به ادراک و تحریک برش عارض شده است و مطلوب، در حالی که مطلوب جنس معروض الله است. و هو غیر مقوم لماهیت ذلک العارض، تقویم المحمولات ذاتیه، و هو در و هو یعنی این جنس که باید از جوهر بوده باشد، این مقوم ماهیت عارض، عارض چیه؟ ادراک، عارض تحریک. مقوم ماهیت عارض به نوع محمولات ذاتیه نیست، یعنی جوهریت محمول ذاتی باب ایساغوجی برای محرک و مدرک نیست. پس اونی را که من در واقع درست در ظاهر دارم میپرسم حل نفس و جوهرون املا، اما در واقع چون نفس را به واسطه تحریکش و ادراکش شناختم، گویا دارم میپرسم حل المدرک و جوهرون املا، حل المحرک و جوهرون املا. پس در واقع اون عارض یعنی مدرکون و محرکون موضوع قرار گرفته و اون چیزی که من دنبالش هستم این نیست که بدانم آیا جوهریت ذاتی باب ایساغوجی برای محرک و مدرک هست یا نیست، بلکه دنبال این هستم که ببینم آیا جوهریت ذاتی باب ایساغوجی برای معروض مدرک و محرک یعنی برای نفس هست یا نه. لذا تناقضی در کلامم وجود پیدا نمی کنی. در حالی که اون چیزی که مطلوب من است جنس معروض و له هست، یعنی جنس اون چنان جنس، یعنی دنبال این هستم بدونم جنس معروض و له چیه. معروض و له میشه همون نفس که مدرکون و محرکون در اون عارض شده، آیا جنسش جوهریت هست یا نه. و هو در حالی که این جنس هم مقوم برای ماهیت اون عارض یعنی مدرکون یا محرکون نیست، چنو چی نداره مقوم نیست، به نوع تقویم محمولات ذاتیه. به این عنوان که بخواد بنبانی یکی از محمولات ذاتیه یعنی ذاتی باب ایساغوجی برای محرکون و مدرکون باشد نیست. یعنی ما در تعریف محرک یا مدرک جوهر را بنبان جنس یا فصل اخذ نمی کنیم. منظورش نیم. پس بنابراین اگر من اینجا میگم حل نفس و جوهرون، گویا گفتم حل مدرک و جوهرون، حل محرک و جوهرون. پس بنابراین جوهر رو هم کردم بر مدرکون، در حقیقت بر محرکون، و جوهر برای مدرکون و محرکون که در حقیقت گشت در ظاهر کلمه نفس موضوعه، اما در حقیقت اونا موضوعه، چون من نفس رو با اون وصف محرکیت و مدرکیت شناختم، پس اون در واقع موضوعه. جوهریت ذاتی باب ایساغوجی برای محرک و مدرک نیست. و من دنبال این نیستم که سوال کنم که آیا جوهریت ذاتی باب ایساغوجی برای مدرک و محرک و جنس برای این دوتا هست یا نه، بلکه دنبال این نیستم که سوال کنم آیا جوهریت ذاتی باب ایساغوجی و جنس برای نفس هست یا نه، و بین این دوتا مطلب فرق. این مورد اول بود از جایی که استثناء شده که در اونجا میتواند محمول ما ذاتی باب ایساغوجی برای موضوع بوده باشد. مورد دوم عبارت از این هست که گاهی از اوقات که من سوال میکنم حل الانسان و جوهرون املا، و بعد برهان اقامه میکنم بر این که انسان جوهر است، این برهانی که اقامه میکنم، این برهان به خاطر این نیست که هم بخوام در مقام ثبوت، دقت کنید، هم در مقام ثبوت با این برهان اثبات بکنم جوهر بودن را برای انسان، و در هم به هم در مقام اثبات دلیل و لم و علت تحقق جوهر برای انسان را بشناسم. بلکه فقط در مقام اثبات سوال من مطرح است. یعنی چی؟ یعنی فقط دنبال این هستم که بدانم علت تحقق جوهریت برای انسان چیه. یعنی از حیث ثبوت و مقام ثبوت میدانم که انسان مسلماً جوهر است و جوهریت جنس برای مثلا انسان است، اینو میدانم. ولی در مقام اثبات نمیدانم چی چیزی میتواند به عنوان حد وسط بیاد و جوهریت را برای انسان ثابت بکنه. اینجا وقتی که سوال میکنم که هل الانسان و جوهرون، در واقع به دنبال علت جوهر بودن انسان هستم، نه به عنوان، نه دنبال این که بخوام بفهمم جوهریت برای انسان در مقام ثبوت تحقق دارد یا نه. این رو میدونم و چون این را میدونم لذا انسان را توانستم تصور بکنم و میدونم جنسش جوهر هست و اومدم این را موضوع قرار دادم. منتها نمیدانم که آیا علتی و واسطه‌ای که سبب شده است جوهریت در انسان ثابت بشود چیه. در واقع سوال من سوال از لمه و برهانی که اقامه میکنم برهانی است که میخواد برای من لمه جوهریت انسان را بیان کند، نه انیت جوهریت انسان را. انیتش و تحقق جوهریت برای انسان در مقام ثبوت برای من امر روشنی است. من دنبال لمیت هستم. یعنی در واقع سوال من اینه لمه کانل انسان و جوهرون، یعنی می دانم این جوهریت در انسان تحقق دارد، گرچه ظاهرم دارم می پرسم هل الانسان جوهرون ام لا، میگه نعم لانه جسم مثلا، بله به خاطر که جسمه. ولی در واقع سوال من سوال از لمیته و علت این که چرا انسان جوهره. دلیلش هم باید از اینه که جوهریت برای انسان اولی و به ذات نیست. اولی را گفتیم قبلا، حتی معنا داره. اولی به معنی در مقابل چیزی قرار میگیرد که احتیاج به علت داره، احتیاج به دلیل داره، احتیاج به حد وسط داره. اینجا میگیم که این محمول برای موضوع اولی نیست. چرا؟ چون موضوع محمول برای موضوع اولا و به ذات محقق نیست، بلکه ثانیاً و بالعرض محققه. مثل در همین مثال، جوهریت برای انسان اولا و به ذات محقق نیست، بلکه جوهریت اولا و به ذات برای جسم محققه و ثانیاً و بالعرض یعنی به واسطه جسم برای انسان محققه. یعنی انسان چون جسم است، جوهر است. به عبارت دیگه ما وقتی تقسیم میکنیم از ابتدا نمیگیم جوهر یا انسان است یا فلان، بلکه میگیم جوهر یا جسم است، دقت کنید، یا غیر جسم. بعد میگیم جسم یا جسم نامی است یا غیر نامی. بعد میگیم جسم نامی یا حیوان است یا غیر حیوان. بعد میگیم حیوان یا انسان است یا غیر انسان. ببینید در واقع به واسطه جسمیت و نامی، جسم نامی بودن و حیوان جسم حیوانی بودن، جوهریت برای انسان ثابت کردیم. پس در واقع اون چیزی که اولا و به ذات جوهریت برای ثابت می شود جسمونه و از طریق جسمون برای انسان ثابت می شود. لذا جوهریت برای انسان اولی نیست، چون ثانیاً و بالعرض داره انسان ثابت شده. در چنین مواردی ممکن است که من چون در مقام ثبوت می دانم انسان جوهر است، لذا انسان را می شناسم، ذاتیاتش را می شناسم، لذا می توانم انسان را به عنوان موضوع قرار بدم. ولی چون در مقام اثبات علت تحقق جوهریت برای انسان برای من روشن نیست، چون میدانم جوهریت برای انسان اولی و به ذات نیست، جز اولیات نیست که در درجه بیان باشد، احتیاج به استدلال نداشته باشد، بلکه به واسطه یه شیء برای انسان ثابت شده، دنبال اون شیء میچرخم. لذا در پاسخم به من گفته میشه لعنهو جسمو. بل حالت ثانیه، حالت دوم، ان یکون، این است که برهانی که میخوام اقامه بکنم بر اون مسئله که مثلا گفتم حل الانسان و جوهرون، این برهان لیسه یراد و به تصدیق مل علت، نیست که اراده بشود به اون تصدیق همراه با علت. یعنی اینطور نیستش که در این برهان که میخوام اقامه بکنم هم بخواهم با این برهان در مقام ثبوت اصل جوهریت رو برای انسان اثبات کنم و هم در مقام اثبات علت تحقق جوهریت برای انسان را اثبات کنم. یعنی هم برهان من برهان این باشد، هم برهان من برهان لم. بلیل علمه یا بل العلم وحدها، بلکه اون چیزی که مراد هست و به اون اراده شده است علم فقط است. یعنی در واقع دنبال اقامه برهان در مقام اثبات هستم نه در مقام ثبوت. مثل انه، مثل این که شنین است، اذا کننا نعلم، هرگاه ما بدانیم که انسان جوهر است، این در مقام ثبوت میدانم جوهریت برای انسان مسلما تحقق داره. منتها اینم میدانم که ویکون الجوهر لیس له اولیا، جوهر محمول اولیه و اولی برای انسان نیست، یعنی اولا و به ذات برای انسان ثابت نشده، بلکه ثانیا و بالعرض ثابت شده. چون این دوتا مطلب میدانم، فنوریدو، پس اراده میکنیم ان نعلم العلت، که علت رو بشناسیم، این واسطه چی بوده که به واسطه اون تونستیم جوهر رو برای انسان ثابت کنیم. فنقول، در جواب میگیم لعنه جسم، در واقع برهان ما اینطور میشه، دقت کنید، الانسان و جسم و کل جسم جوهر فالانسان و جوهر، که این جسم حد وسط میشه، که جوهریت اولا و به ذات برای جسم ثابت میشه و ثانیا به بالعرض برای انسان ثابت میشه. ولکن ذاتی، خب این ولکن ذاتی دقت کنید، استدراک از اون جاست که فرمود فلا یجوز و ان یکون اب عمل محمود فلا یجوز و ان یکون للموضوع ذاتیاً به معنی داخل فی حد الموضوع. گفت که محمول، اول بحث امروز باید شد، گفت محمول جایز نیست این که باشد برای موضوع ذاتی به معنای داخل فی حد الموضوع. حالا میگه ولیکن ذاتی، یعنی محمول ذاتی باب عیسی غوجی نمیتواند برای موضوع باشد مگر در همین دو مورد، لیکن ذاتی یعنی لیکن ذاتی به معنای ثانی، یعنی علاز ذاتی. حبل مطلوب و فی المسائل برهانیه، در مسائل برهانیه که در علوم ما مسئله را میاریم و بعدش برهان اقامه میکنیم، مسائل برهانی یعنی مسائلی که بر اونها در علوم برهان اقامه میکنیم، این مسائل میتواند محمولش ذاتی به معنای عرض ذاتی برای موضوع بوده باشد. لذا میگیم موضوع و کل علم ما یبحث و فیه ان عوارضه ذاتیه، یعنی در واقع عوارض ذاتی را برای اون موضوع به عنوان یک مسئله ثابت میکنیم و بعد جستجو میکنیم که آیا این عرض ذاتی برای این موضوع محقق است و محقق نیست. و اما فی المقدمات، خب تا اینجا روشن شد که مسئله، ببینید ما وقتی یک برهان اقامه میکنیم یه صغرا میاریم، یه کبرا میاریم، یه نتیجه میگیریم، اون نتیجه قبل از اینکه اثبات بشود میشود مطلوب و مسئله ما. خب نتیجه هم میدونید چیه، نتیجه تشکیل شده است از اصغر و اکبر. هر مثال که الان زدم میگیم الانسان و جسمون و کل جسمن جوهرون فالانسان و جوهرون، مثلا خب اگر این یک مسئله بوده باشد، اگر از ما این یک برهان بوده باشد، الانسان و جوهرون مسئله ماست. این مسئله روشن شد که محمولش چی چیز باید باشه، موضوعش چی چیز. حالا این برهان تشکیل از دو تا مقدمه هم شده، یه صغرا یه کبرا. این مقدمات باید به چه نحوی باشند؟ آیا در این مقدمات محمول میتواند عرض ذاتی برای موضوع باشد یا نه؟ آیا هم در صغرا هم در کبرا میتواند عرض ذاتی برای موضوع باشد یا نه؟ آیا در یکی از اینها میتونه عرض ذاتی باشه و در دیگری نباشد یا نه؟ ایشون میفرماید این که هم بخواهد در صغرا هم در کبرا عرض ذاتی بوده باشد برای موضوع، این امکان نداره. چرا؟ اشتباه کردم، از ذاتی باب عیسی غوجی بذارید مسئله اینطور مطرح کنم. در دو تا مقدمه الان میخوایم اینو بحث کنیم که آیا در صغرا و کبرا، صغرا و کبرا را محمولاتش به یکی از این چهار صورت میتونه باشه. اجازه بدید به این سابق محمولات صغرا و کبرا به یکی از این چهار صورت میتونه باشه. یک، محمول هم در صغرا هم در کبرا ذاتی باب عیسی غوجی برای موضوع باشد. دوم، محمول هم در کبرا، اینا بحثایی که داریم میکنیم رو شکل اول ها دقت کنید، شکل اولی، هم در کبرا هم در صغرا عرض ذاتی برای موضوع بوده باشد. محمول هم در صغرا عرض ذاتی برای موضوع باشد، در کبرا ذاتی باب ایساغوجی سه صورت، صورت چهارم برعکس صورت سوم، در صغرا ذاتی باب ایساغوجی برای موضوع باشد محمول، و در کبرا محمول برای موضوع عرض ذاتی بوده باشد. می فرماید از این چهار صورت اون صورتی که در هر دو مقدمه بخواد محمول برای موضوع، یعنی هم در صغرا هم در کبرا ذاتی باب ایساغوجی بوده باشد، این ممکن نیست. چرا؟ چون اگر در هر دوتا ذاتی باب ایساغوجی باشد، معناش عبارت از این می شود که اکبر برای اصغر می شود ذاتی باب ایساغوجی. چون اگر گفتید که مثلا کل الف با و کل با دال، بعد با برای الف ذاتی باب ایساغوجی بود، دال هم برای با ذاتی باب ایساغوجی بود، مسلما دال برای الف هم میشه ذاتی باب ایساغوجی. دال را گفتیم وقتی برای الف اثبات بکنیم میشه همون مسئله و مطلوب ما، چون در واقع مسئله عبارت از همون اکبر است که برای اصغر میخوایم اثباتش بکنیم. تو هم مثالی که داریم میگیم الانسان و جسم و کل جسم جوهرون، اینجا چون جوهران برای جسمون ذاتی باب ایساغوجی است، جسمون هم برای انسان ذاتی باب ایساغوجی است، یعنی محمول هم در صغرا هم در کبرا ذاتی باب ایساغوجی برای موضوع هست، نتیجه می شود که اکبر یعنی جوهرون برای اصغر می شود ذاتی باب ایساغوجی، چون از ذاتی و لذاتی لشیئن ذاتی و لذالکشی. خب در نتیجه الانسان و جوهرون هم می شود محمولش میشه ذاتی ایساغوجی برای انسان، در حالی که گفتیم که نمی توانه محمول برای موضوع مسئله ذاتی باب ایساغوجی باشه. لذا دوتا مقدمه هر دوتاش نمیتواند محمولها برای موضوع ذاتی باب ایساغوجی باشند، اما در هر دو مقدمه میتواند عرض ذاتی باشند، در یکی از دو مقدمه هم عرض ذاتی باشه در دیگری ذاتی باب ایساغوجی باشد اشکال ندارد. مثل اینکه شما بگید الانسانو مدرکن و کلو مدرکن جوهرون، اینطوری بگید این اشکال نداره، چون مدرکون برای انسان عرض ذاتی است، جوهرون هم برای مدرکون عرض ذاتی است، عرض ذاتیه، بله ذاتی باب ایساغوجی نیست، عرض ذاتی است. اگر یکیشم عرض ذاتی باشد یکیش ذاتی باب ایساغوجی باشد، اونم اشکال نداره. مثل چی؟ مثل که بگید الانسان و حیوانون و کل حیوانن مدرکون، نتیجه میشه فل انسانو مدرکون، اینم اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا در واقع در اون اولی دقت کنید، در اون اولی گفتیم الانسانو مدرکون و کل مدرکن جوهرون، نتیجه شد فل انسانو جوهرون. در واقع همونطوری که توضیح دادیم انسان را با مدرک بودن شناختیم، و در واقع جوهر را نمی دانستیم آیا دارد یا ندارد. از طریق مدرک بودن جوهریت برای انسان اثبات کردیم در مقام اثبات. پس در واقع اونی که موضوع مسئله است، مدرکون در واقع موضوع مسئله است، چون ما انسان را با مدرک بودنش شناختیم. به زو گفته الانسانو مدرکون در صغرا، و بعد گفتیم کل مدرکن جوهر و نتیجه گفتیم فل انسان جوهر. انسان را با ذاتیاتش نشناخته بودیم، با مدرک بودنش شناختیم که یکی از افعال انسانه و جوهرون رو برش اثبات کردیم. خب اینجا میتونیم به عنوان مسئله الانسان و جوهرون رو مطرح بکنیم، در حالی که جوهرون ذاتی با بیساقوجی برای انسان هم هست. اینجا جا دیدید که معمول ها هم در صغرا هم در کبرا عرض ذاتی برای موضوع بودن، ذاتی با ویسا وجود بودن. چون جوهرون هم برای مدرکون ذاتی با ویسا وجود نیست، عرض ذاتی برایش، چون مدرک در واقع میشود ذاتون له الادراک. جوهریت با در تعریفش اصلا نمی کنی. یکی از اینها عرض ذاتی باشه، یکی باز ذاتی بابی ساقوجی باشی، اشکال نداره. مثل این که شما بگید که الانسان و حیوانون و کل و حیوانین قد کنین مدرکون، فل انسان و مدرکون. که در صغرا محمول برای موضوع ذاتی با ویساقوجی است، اما در کبرا که میگید کل حیوان مدرکون، مدرکون برای حیوان ذاتی با ویساقوجی نیست. یا حالا اگر گفتید که حساسون مثلا فرض کنید فصل برای حیوان هست و لذا ذات با ویساقوجی است، به ادراک هم اینی همون حساسون، عوضش کنید بگید کل انسان حیوانون و کل حیوانین مثلا زو مقدارین زو کمین، فل انسانو زو کمین، کم داشتن برای حیوان عرض ذاتی است، ذاتی با ویساقوجی نیست. خب تو این مطلب این قسمت همین رو که خدمت رو عرض کردم میخوام توضیح بدم. و اما در مقدمات پس جایز نیست این که متفق باشند دو تا مقدمه در حمل ذاتی، یعنی در هر دو تا مقدمه هم صغرا و کبرا در هر دو تا نمیتواند محمول ما عرض از محمول ما ذاتی با ویساقوجی برای موضوع بوده باشد. در حمل ذاتی یعنی ذاتی با ویساقوجی، در حمل ذاتی به قیاس المعنی الاول، یعنی به حسب معنای اول، یعنی ذاتی با ویساقوجی. حتی تکونا معن، تا این که باشند اون دوتا محمول، یعنی محمول صغرا و کبرا با هم دیگه ذاتیتین، یعنی ذاتی باشند برای موضوع مقدمات، به ذالک الاعتبار، یعنی به اعتبار اول، یعنی به معنای اول، یعنی ذاتی با ویساقوجی باشند. به الله که اگر اینطور چنین باشه کان الاکبر، و اکبر هم میشود ذاتی برای اصغر به اون معنا، یعنی به معنای باب ایساقوجی. یعنی در نتیجه اینطور میشود که اکبر برای اصغر میشه ذاتی باب ایساقوجی، و اکبر برای اصغر در واقع یعنی همون مسئله است دیگه. اکبر چون محمول مسئله است، اصغر موضوع مسئله است، چون در نتیجه شما اکبر را محمول قرار میدید، اصغر را موضوع. و طبق قانون این که میگم از ذاتی و لذاتی، ذاتی و لذالک شی، اگر اکبر برای حد وسط، گفتم بیشتر تو شکل اول داشتم صحبت میکنم، اگر اکبر برای حد وسط ذاتی با ویساقوجی باشه و در صغرا هم حد وسط که محمول است ذاتی با ویساقوجی برای اصغر بوده باشد، نتیجه میشد که اکبر هم میشود ذاتی با ویساقوجی برای اصغر. یعنی مسئله ما و مطلوب ما تشکیل می شود از موضوعی که محمولش ذاتی با ویساقوجی برای اون موضوع هست، و گفتیم چنین چیزی نمی تواند به عنوان مسئله مطرح بشود. فقط بیاننا و به تحقیق بیان کردیم ان هازا، این که اصغر بخواد ذاتی بابی ساغوجی برای اکبر بوده باشد غیر مطلوبه، مطلوب نیست مگر در همین دو مورد استثناء الا بالحالتین المذکورتین. پس این که هم در صغرا هم در کبرا محمول بخواد برای موضوع ذاتی بابی ساغوجی باشد این ممکن نیست، منتها و یجوز و جایز است. این که باشن دوتا مقدمتان جمیعا ذاتیتین، دوتا مقدمه هر دوتا ذاتی باشد، به این معنا که محمولشون برای موضوع ذاتی باشد، منتها بالمعنی ثانی به معنای عرض ذاتی. و یجوز و به همچنین جایز است این که باشد صغرا ذاتی گتن بالمعنی الاول، یعنی در صغرا محمود برای موضوع ذاتی بابی ساغوجی باشد، بل کبرا به معنی ثانی، بل در کبرا محمود برای موضوع ذاتی به معنی عرض ذاتی باشد، و بالعکس این که در صغرا صغرای ما ذاتی به معنای ثانی باشد، یعنی محمود برای موضوع عرض ذاتی باشد، و در کبرا ذاتی باب و کبرای ما ذاتی باب ایساغوجی باشد، یعنی محمود برای موضوع ذاتی باب ایساغوجی باشد. این اشکال نداره. پس از این چهار صورتی که گفتیم سه صورتش جایزه، یه صورتش جایز نیست. دوتا مقدمه است، یعنی صغرا کبرا، گفتیم که چهار صورت درش تصور داره، یه صورتش جایزه، سه صورتش جایز، یه صورتش جایز نیست، سه صورتش جایزه. الحمدلله.